چرا دیگه زن رو باید نصف مرد باشه؟
چرا حق طلاق با مردا؟
چرا سهم ارث زن باید نصف مرد باشه؟
چرا هزینه های زندگی به عهده مرد گذاشته شده؟
چرا مردا نمیتونن از طلا استفاده بکنن؟
چرا مرد مجبوره که هم نفقه بده هم مهریه زن رو پرداخت کنه؟
فرضیه ما، بلکه نظریه ما که برش پافشاری داریم این است که این برابری اگر به معنای قانون یکسان برای همه باشه عین ستمه.
آدم
و
حوا.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. برنامه رادیویی آدم و حوا تقدیم شما گرامیان میشه از گروه معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام. در برنامه آدم و حوا درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد گفتگو می‌کنیم و به این سوال می‌پردازیم که مقتضای عدالت در این زمینه چیست. در این برنامه علاوه بر دوستان دانشجویی که در استودیو حضور دارند و در بحث شرکت می‌کنن و سوالاتشون رو انشالله خواهیم شنید، در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت‌نیا هستیم که عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هستند و به عنوان کارشناس این برنامه به سوالات بنده و دوستان حاضر پاسخ خواهند گفت. آقای دکتر هدایت‌نیا، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و دوستان خوب حاضر در استودیو و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام دارم.
بسیار سپاسگزارم. سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت دوستان و درخواست میکنم که معرفی بفرمایید خودشون. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سمیه تقوی هستم، دانشجوی حسابداری.
خیلی خوش آمدید.
ممنون.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر براقی هستم، دانشجوی طراحی دوخت.
خیلی خوش آمدید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب. علی عزیزی هستم، فارغ التحصیل کارشناسی حقوق.
خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محسن زاکری هستم، کارشناسی حقوق.
از همه شما عزیزان سپاسگزارم. خیلی کوتاه یادآوری می‌کنم که ما در برنامه‌های گذشته در بحث‌های مقدماتی به یک نکته بسیار مهم توجه کردیم و اون اینکه در پاسخ به این سوال که آیا تفاوت‌های حقوقی زن و مرد متناسب با عدالت هست یا نه، به این بحث پرداختیم که در این زمینه باید به معنای عدالت توجه بشه. آنگونه که در اعلامیه حقوق بشر و بسیاری از اسناد حقوق بین‌المللی عدالت تعریف شده به عنوان عدالت به معنای مساوات و تساوی معنا شده، میتونیم بگیم این تفاوت‌ها با عدالت منافات داره. اما بر اساس توضیحاتی که داده شد و کارشناس محترم توضیح دادند، عدالت رو باید به معنای تناسب و توازن در نظر گرفت، یعنی توجه به نیازهای افراد و توانایی‌های افراد و توزیع حقوق به تناسب این توانایی‌ها و نیازها. در ادامه مباحثی مطرح شد درباره اینکه اساساً مبنای تفاوت‌های حقوقی چیست، نیازهای طبیعی و نظام حقوقی که در اسلام هست از نکاتی بود که مطرح شد و بعد هم به مصادیق پرداختیم. درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در حوزه مسائل خانواده به تفصیل سخن گفتیم، مانند بحث ازدواج، مهریه، روابط زن و شوهری و حقوق زوجیت، انحلال خانواده و طلاق و مسائلی از این دست. اما در چند برنامه گذشته وارد تفاوت‌های حقوقی در حوزه روابط اجتماعی و حقوق سیاسی شدیم. درباره اشتغال در برنامه گذشته سخن گفتیم. امروز این بحث رو پی خواهیم گرفت با مصادیق دیگری از این تفاوت‌ها. با ما همراه باشید، برنامه آدم و حوا رو پی بگیرید. در خدمت دوستان حاضر در استودیو هستیم. اگر سوالی دارید بفهمید که بحث رو با سوال شما آغاز بکنیم. خانم تقوی‌نیا بفهمید.
خواستم بپرسم دیدگاه اسلام درباره اشتغال زن چیست؟ بعد آیا حجاب اسلامی مانع جدی اشتغال و عامل رکود فعالیت‌های اجتماعی زن میشه؟
بله، با وجود اینکه ما بحث اشتغال رو در دو برنامه قبل رفتیم، ولی شما یه فرع جدید رو مطرح کردید. ببینید، بحث پوشش به طور کلی با فعالیت‌های زن در بیرون جامعه منافات نداره.
بله.
منتها پوشش یه معنای حداقلی داره، یه معنای حداکثری داره. پوشش به معنی پوشیدگی بدن زن مانع از این نیست که احیانا زن بخواد یه فعالیت اجتماعی هم داشته باشه، که عملا هم خیلی از زنها با پوشش کامل تو فعالیت اجتماعی حضور دارن.
بله.
منتها بعضی مشاغل اقتضائات خاصی داره. فرض بفرمایید در نیروهای مسلح، احیانا اگر خانومی بخواد کارمند نیروی انتظامی بشه، به کارگیری این خانم در مشاغل انتظامی احیانا مستلزم تعقیب و گریز در پی متهم دویدن، به دلایلی در اون بخش محدودیت‌هایی وجود داره و همونجا توی قوانین مربوطه تصریح شده که استخدام بانوان مثلا در نیروهای مسلح در مشاغل اداری، نه در بخش‌هایی که به اصطلاح رزم به حساب میاد و عرض کردم لوازم خاص خودشو داره.
بله.
و الا الان جمعیت زنانی که در فعالیت‌های اجتماعی حضور دارن با پوشیدگی منافاتی نداره، اما ممکنه یه خانم بخواد یه نوع پوششی رو به صورت حداکثری داشته باشه و موقع رانندگی کردن ممکنه یه مقدار اذیت هم بشه. این چون اختیاری خودشه طبیعتاً مورد سوال ما نیست، ولی پوشیدگی به معنای این که زن باید بجز قرص صورت و کف دست رو بپوشونه، این نحوه حجاب فعالیت اون در جامعه محدود نمی کنه. بنابراین به طور کلی و خلاصه بحث اشتغال زن با پوشیدگی بدن زن دو مقوله‌ای است که غالبا قابل جمعه. در برخی از فعالیت‌های اجتماعی بله، پوشش میتونه یک سری مشقت‌هایی رو تحمیل بکنه یا محدودیت‌هایی رو ایجاد بکنه که اون بحث دیگری است، ولی کلیتش نمانه نداره.
آیا دکتر اساساً بحث حجاب وارد مقوله بحث‌های حقوقی میشه یا نه، یک تکلیف دینی صرفه؟
تو قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران یک الزام حقوقیه.
بله.
چون قوانین جزایی ما تأکید میکنه که زنانی که بدون حجاب شرعی در اجتماعات عمومی ظاهر بشن اینو جرم شناخته. بنابراین این تکلیف شرعی در جمهوری اسلامی ایران به یک الزام حقوقی تبدیل شده. فکر میکنم منظور شما همین بوده.
بله،
و پاسخش همینه.
بسیار سپاسگزارم. سوال دیگه؟
ببخشید، شما که در مورد حجاب مثلا میگید که ارگانهای مثل سپاه یا نیروی انتظامی نمیتونن مانع میشه برای کاری که میخوان انجام بدن حجابشون، مثلا ارگانی مثل هلال احمر، بعضی از خانوما باید حتما چادر بپوشن برن توی عملیاتشون، مثلا مخصوصا توی قم، ولی توی شهرهای دیگه مثل قزوین، تهران اینا اصلا اینجور نیستش، بلکه حجاب هلالی کاملا مانتوهاشون مثلا فرمایی که میپوشن کاملا آزاده. توی دورهای تخصصی که مثلا میگذرنن مثل جاده ارتفاعینا، بعضیا دوره ها رو میگذرنن ولی نمیتونن اینا رو به کار ببرن.
ببینید، ما از حجاب صحبت میکنیم، شما الان صحبتتون بالاتر از حجابه، میگی چادر، درسته؟ پوشیدگی بدن زن در اسلام یک اصله. تنها چیزی هم که تو اسلام در مورد پوشیدگی آمده این است که این پوشش نباید به لحاظ جنسی محرک باشه، اما اینکه احیانا با چادر باشه یا مانتو میتونه باشه. شما نگاه کنید انواع پوشش هایی که زنان مسلمان در کشورهای مختلف دارن، هیچ کی نمیتونه بگه پوشش زنان ایرانی پوششی است که باید همه زنان دیگه تأثیر کنند. اونی که لازمه زن در جامعه چه به عنوان کارمند چه به عنوان فعال معمولی باید رعایت کنه پوشیدگی است. اما نوع پوشش ممکنه یه دستگاه، یه وزارتخونه، یه مرکز آموزشی بر اساس مقررات درون خود اون سازمان بیاد بگه که نخه، مانتو هم که میپوشی باید رنگش هم اینطور باشه. درسته؟ این ربطی به نگاه دینی به قضیه نداره. شما نگاه کنید بعضی مراکز آموزشی یه لباس فرم مخصوصی دارن برای دانشجویان خودشون.
بله.
یا ممکنه احیانا اداره بیاد دیگه نگهبانان اداره باید اینطور بپوشن. هلال احمر هم ممکنه به دلایل درون سازمانی روی مسائلی که خودش میدونه، این ربطی به الزامات شرعی نداره. بنابراین و خلاصش اینه، تمام ادارات میتوانند کارمندان خودشون رو مکلف کنند که اصل پوشیدگی را رعایت کنند.
بله. بله.
اما اینکه اداره بخواهد نوع خاصی از پوشش رو الزامی کنه، این برگرفته از تعلیمات دینی نیست.
قوانین داخلی خودشونه،
مصلحت اندیشی های داخلی خود مجموعهشونه.
بسیار سپاسگزارم، فرصتی رو بگیریم در ادامه در خدمت شنوندگان گرامی و عزیزان حاضر در استودیو خواهیم بود.
تبیین مفهوم حق، مسئولیت و تکلیف
و بررسی تمایز حقوق و تکالیف زن و مرد
در آدم و حوا.
آدم و حوا.
آدم و حوا رو تقدیم شنوندگان گرامی رادیو معارف می‌کنیم. در برنامه امروز در ادامه بحثی که درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در حوزه روابط اجتماعی و حقوق سیاسی داشتیم، همچنان در بحث اشتغال مطالبی مطرح شد. من فکر می‌کنم یکی از مصادیق خیلی مهم اشتغال که خیلی هم بحث برانگیزه خوبه مطرح بشه که دوستان شنوندم برمن باشن، از دن حاضر استودیو هم اگر سوالی داشتن مطرح خواهند کرد. آیا دکتر بحث قضاوت بحث مهمی است؟ بفهمید که آیا در این حوزه از جهت حقوقی چه تفاوتهایی وجود داره و اینکه معروف است که زنها نمیتونند متصدی این امر بشن مبتنی بر چه نکاتی است؟
بله، این از فروعات بحث اشتغال زنانه و سوال خیلی خوبی است که مطرح کردید. من توضیح عرض میکنم و دوستان احیانا دنبال بحث رو بگیرن و ببینیم به کجا میرسیم. به لحاظ فقهی نظریه‌ای که معروف و مشهور هست و ممکنه حتی بگیم از حد شهرت هم فراتره این است که زن نمیتواند قاضی بشود، به صورت کلی هم گفته میشه.
بله.
ولی خب نظر مخالفی هم وجود داره که برای زنی که واجد شرایط قضا باشه حق ورود به مشاغل قضایی رو قائل هست از نظر فقهی.
تو این زمینه بین شیعه و سنی فرقی هست؟ این فقهای سنی هم
سختگیری تو فقه اهل سنت بیشتر است. فقه امامیه هست.
بله.
ولی از نظر فقه امامیه از گذشته تا کنون این بحث مورد توجه بوده، نوعا فقها اینو نفی کردن و از گذشتم کسانی بودن که قضاوت رو برای زن واجد شرایط، ببینید زنی که واجد شرایط قضا باشه مورد بحثمونه دیگه، و الا اگه شرایط قضا نباشه مردم باشه
نمیتونه.
مردی که واجد شرایط قضا هست، دانش قضا رو داره، عدالت رو داره، میتونه قاضی بشه، ولی برای زنی که این شرایط داره گفتن نمیتونه. اما عرض کردم این نظر مخالفی هم در این زمینه وجود داره، هم از گذشته هم از فقهای حال حاضر. حالا مبنای این بحث چیه؟ این برنامه فکر میکنم در حوصله‌اش نباشه که بخوایم اختلافات فقهی رو، فتاوا رو، روایات رو دونه دونه بررسی کنیم. چرا اختلاف نظر وجود داره؟ به دلیل همین احیانا روایاتی است که دلالتش یا صراحتش در حدی نبوده که به یک اجماع منجر بشه. اما تو حقوق داخلی کشور ما بحث قضاوت زن تو قوانین قبل از انقلاب پذیرفته شده بود.
عجب.
یعنی بدون اینکه مرد بودن شرط شده باشه، افرادی که واجد شرایط قضا بودن میتونستن متصدی سمت قضا بشن. این رو هم یادآوری بکنم که
واقعا همین کار انجام میشه.
بله بله، داشتیم دیگه زنانی که قاضی بودن. بله. این نکته رو عرض بکنم که ممکنه زن در دستگاه قضایی کارمند باشه که این تابع بحث اشتغالی که قبلا اشاره کردیم، اما
ربطی به قضاوت نداره.
سمت قضاوت که بتونه بین طرفین دعوا داوری کنه، این مورد بحث ماست.
بله.
بعد از انقلاب تو قوانینی که تو اصلاحات حقوقی که صورت گرفته، مرد بودن از شرایط قضات ذکر شده که من میتونم اینجا اشاره بکنم به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مستوب سال 61 که میگه قضات از میان مردان واجد شرایط زیر.
بله.
خب طبیعتاً این قانون همه خانم‌هایی که تا قبل از تصویب این قوانین سمت قضا داشتن، سمت ابلاغ قضایشون لغو میشه دیگه، سمتشون ازشون گرفته میشه. خب طبیعتاً این سوال پیش میاد که چرا دستگاه قضایی خودش رو از جمعیت فراوان خانم‌هایی که تحصیلات حقوقی حتی بعضاً در مقطع کارشناسی ارشد دکتری دارن خودش رو محروم میکنه؟ خب ممکنه مثلا در محاکم کیفری نشه، تو محاکم خانواده چرا نشه؟ به ویژه این که ما یک سری مشکلاتی هم در محاکم خانواده داشتیم که حضور یک مشاور قضایی زن میتونسته در تأمین عدالت قضایی مؤثر باشه.
بله.
به همین دلیل در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که الان هم اجرا میشه، ماده 2 این قانون تدبیر زیبایی رو پیشبینی کرده، گفته دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علل بدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف 3 روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج کند.
قاضی دیگه اینجا منظور،
بله بله، قاضی مشاور زن باید نظر مشورتیشو بده، نظرش هم میره توی پرونده درج میشه. ادامش میگه قاضی انشا کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. فلسفه این کار چه بوده که یک نفر به هیئت قضات محاکم خانواده اضافه بشه؟ همین که عرض کردم، گویی موضوع دعوایی بین زن و شوهر دیگه.
بله.
یا هم مثلا بحث حضانت فرزند، حضور قاضی مشاور زن برای تامین عدالت قضایی و احیانا برای پیشگیری از خدا نکرده تضییع حق زن مؤثر بوده. بنابراین در وضعیت فعلی زنان در محاکم قضایی حضور دارند، در فرایند اصدار حکم مشارکت دارند، نظر مشورتی میدن، ولی انشاء رأی با قاضی مرده.
آقای دکتر این رو یه توضیح بفرمایید، قاضی مشاور یعنی چی؟ امروز قاضی به نظر میرسه که معناش با اون معنای بسیطی که در گذشته وجود داشت تفاوت داره، یعنی فروع مختلفی پیدا کرده در حقوق که حالا در مراحل تحقیقی قاضی داریم، حالا دادستان هم یه جور قاضی حساب میشه. این رو یه توضیح بفرمایید که توی این مراحل آیا تفاوتی داره یا نه حضور زن؟
بله حتما تفاوت داره. ببینید سازمان قضایی ما از بخش‌های مختلفی تشکیل میشه. یه بخشش کار گردآوری ادله و رسیدگی بدوی و تحقیقات و خلاصه پرونده رو آماده میکنه. یه بخشی هم قاضی میاد به صدور رأی مبادرت میورزه، انشاء رأی میکنه. ببینید اینجا فرق برای
دادگاه این دو تا. بله
بله اینجا هم فرق گذاشته، قاضی مشاور زن، قاضی که انشاء رأی میکنه.
بله.
این فرد رأی صادر نمیکنه، صدور رأی با قاضی محکمه خانواده است. اما قانون میگه که این قاضی که میخواد رأی رو انشا بکنه قبلش باید نظر قاضی مشاور زن را گرفته باشه. بنابراین ایشون یعنی این قاضی مشاور در فرایند صدور رأی مشارکت داره، ولی انشاء رأی با
قاضی مرده.
قاضی مرده. حالا اساساً چرا زن نمیتواند سمت قضا داشته باشه؟ این خودش یه پرسشیه که من احتمال میدم دوستان حاضرم بخوام راجع به این صحبت.
خب یه خیلی کوتاه به اینم اشاره کنم که در مراحل دادسرا یعنی تشکیل پرونده که اونم به هر حال یه جور کار قضایی است، آیا اونجا هم
مانعی نداره؟ بله فقط بحث انشاء رأی که باید مرد باشه.
پس حضور زن در اون مراحل هم مشکلی نداره؟
عملا الان ما در تمام بخش‌های دستگاه قضایی حضور زن‌ها رو داریم. شما الان به محاکم خانم قضایی بری، حتی بخش محاکم کیفری می‌بینیم به عنوان کارمند حضور داره، به عنوان فرد فرمایید کسی که تو جمع‌آوری ادله تو بخش‌های مختلف حضور تو اجرای احکام ممکنه باشه.
بله.
ولی الان حرف ما قاضی که میگیم یعنی کسی که بین طرفین دعوا قرار داوری کنه، قرار حکم بکنه.
بسیار.
این سمت در قوانین فعلی ما برای مردها پیش‌بینی شده.
بسیار خوب. خب بشنویم سوال خواهر گرامیمون رو.
خواستم بپرسم هم به خاطر از نظر یعنی بود عاطفی و یعنی احساسی بودن زنه که نمیذارم بیشتر دخالت کنم تو قضیه قضاوت.
مهمترین دلیلی که این در حقیقت دلیل که نه فلسفهشو میگن، دلیلش خوبی سری روایاتیش که میارن تو حکمت مسئله فلسفه این به اصطلاح محدودیت میان میگن که چون قرار داوری کنه بین طرفین دعوا حکم صادر بکنه، حکم صادر کردن لازمش این است که طرف به موضوع نگاه عاطفی و احساسی نداشته باشه. ببینید شما نگاه کنید تو بحث مشورت هم در 2 جای قرآن به مرد عنوان شوهر میگه که تو که مدیر خانواده هستی با همسرت در مثلا گرفتن فرزند از شیر قبل از 2 سالگی مشورت کن.
بله
درسته. از اون ورم ما روایاتی داریم که از مشورت با زن بپرهیزید، ولی همونجا مقید شده است که مگر زنی که کمال عقلش را تجربه کردی. در بعضی از روایات همین حدیث شریف ایاک و مشاورت النساء مشورت با زن بپرهیزید یه دنباله‌ای داره مگر زنی که کمال عقلش را تجربه کردی. معنیش این است که اگر زنی در مقام مشورت دادن بتونه از کمند عواطف خودش رو خلاص بکنه، دیگران از نظرات مشورتیش بهره‌مند میشن. اما حرف سر اینه، به دلیل اینکه وجود زن به خدا سرشار از احساسات و عواطف قرار داده و این نقصی بر وجود زن نیست، امتیازی است. ببینید، ما قبلا هم توی برنامه از تفاوت زن و مرد حرف زدیم، نه از برتری مطلق مرد بر زن. گفتیم در بعضی از استعدادها زنان برترن، در بعضی از استعدادها مردان. این برتری نسبی میشه به لحاظ استعدادها و توانمندی‌ها. خب حالا اگر زن رو خدا برای یه غرض خاصی یه صفتی رو به او داده و بیشتر داده، این میتونه آسیب باشه، میتونه امتیاز باشه. کجا آسیبه؟ آنگاه که زن را به داوری طلب کردن، موقع قضاوت کردن به مسئله عاطفی نگاه کنه. من فکر میکنم اینجوری باشه که مثلا اگه خانومی توی یک پرونده کیفری بخواد رأی بده، احیانا اگر تشخیص قضایی او این باشه که این فرد داره باید بره زندان یا باید شلاق بخوره یا باید مثلا به دلیل اینکه سرقت مرتکب جرم سرقت شده با دستش بریده بشه، به نظرم اگر این زن عواطف و احساساتش سر جاش باشه به سختی میتونه بر این قوه فائق بیاد و از کمند عواطف خودش رو خلاص کنه. فلسفه حکم گفتن عمدتا اینو مطرح کردن. البته دلایل دیگه هم هست که من عرض کردم، مهمترین بحثی که شما اشاره کردی تمرکز میکنم بر این بحث. منتها من یه نکته میخوام اشاره بکنم. بعضی از بزرگان در زمان ما اومدن گفتن که ادله‌ای که در بحث قضاوت زن وارد شده صلاحیت زن را و حق زن را در قضا نفی نمی‌کنه، مسئولیت را از دوششون برمی‌داره.
یعنی چی؟
گفتن لسان ادله نفی حق نیست، سلب تکلیفه. اینو حضرت دکتر جوادی آملی در کتابی که جلسه قبل من معرفی هم کردم تو این برنامه اونجا میاد میگه. یعنی چی؟ ببینید، ما در گذشتن به این بحث اشاره کردیم که گاهی خداوند خواسته یه بار سنگینی رو دوش کسی بذاره، میاد میگه که تو این بار رو بر دوش نکش، شما این بار رو به مقصد حمل کن، چون این بار خیلی سنگینه یا با وظایف دیگه که بر عهده قرار گرفته قابل جمع نیست.
مثلا اون که مطرح کردیم دیگه، تو اونجا هم همین رو گفتیم که به هر حال در نظام
مثالاش زیاده. شما مثلا بحث جهاد، آیا زن میتواند در جهاد مشارکت بکنه یا حق نداره؟ طبیعتا میتونه، تو جنگ ما هم بودن، در جنگ های صدر اسلام هم بودن. اما چرا خدمت سربازی رو فقط بر عهده پسران واجب کردن؟ اینجا ببینید، حق مشارکت را پیش بینی کردن ولی وظیفه برای او تعریف نکردن.
بله.
این نظریه میخواد بگه، من تأکید میکنم این نظریه است، میخواد بگه که اگر زن واجد شرایطی خودش بخواهد متصدی سمت قضا بشود مانعی نداره، ولی برای او وظیفه تعریف کردن، مثلا دستگاه قضایی اگه نیاز به قاضی داره، من هدایت نیا که حقوق خوندم رو میتونم از باب واجب کفایی مکلف بکنه یا نه مثلا. این به قضیه از یه زاویه دیگه نگاه کرده که عرض کردم یک نظری است، ولی نظری که الان در قوانین داخلی ما منعکس شده همون نظر مشهور فقهای عظامه که زن در مشاغل قضایی به عنوان قاضی صادر کننده رأی حضور نداشته باشه، ولی در فرایند صدور حکم مشارکت کنه برای تامین عدالت قضایی از نظر مشورتی و بهره برده بشه.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما خواهیم بود با برنامه آدم و حوا. همراهی بفرمایید.
مساوات،
برابری،
امتیاز،
حق شهروندی،
تکلیف،
مسئولیت،
عدالت،
حق شرعی.
بررسی جایگاه برابری و عدالت و امتیاز و مسئولیت زن و مرد
در برنامه رادیویی
آدم و
حوا.
تا
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با بخش پایانی برنامه آدم و حوا که درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد گفتگو می‌کنیم. کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت‌نیا در استودیو حضور دارند، همچنین برادران و خواهران گرامی که می‌شنوند این بحث رو و سوالاتشون رو مطرح خواهند کرد. برادر گرامی آقای زاکری، اگر سوالی دارید بفرمایید.
در رابطه بحث قضاوت که مطرح کردید که برای زن در واقع یک سلب مسئولیت شده و مثلا در بود خدمت سربازی هم مثلا فرمودید که شاید از زن هم سلب مسئولیت شده، این اختیار رو به در واقع مرد داده شده. خب من بحثم اینه که ما سوالی که بر من پیش اومد، خب نفقه حق زنه، مرد باید معیشت خانواده رو تأمین کنه. ما در حال حاضر که مردها رو، پسرها رو 2 سال مشغول خدمت سربازی میکنیم، این 2 سال تقریبا مجانی میشه، چه بسا متضرر هم بشن. مثلا نهایتا ما این 150 تومان به اونها میدیم، ممکن هزینه رفت آمد اینها بعضی جاها، بعضی مناطق تا پادگان اینها میرن، بیش از اینها خواهد شد. سوال من اینه که اینجا زن اگر مطالبه نفقه کنه، اصلا مردی که 2 سال خدمت سربازی مجانن و اجبارن تقریبا، این چطوری میتونه معیشت خانواده رو تأمین کنه؟ چطوری میتونه نون زن و بچهش رو تأمین کنه؟ زن اگر مطالبه نفقه کنه، دادگاه چه حکمی خواهد داد؟ مگه این حق با زن نیست؟
بفرمایید آقای دکتر.
بله، خواهش میکنم. مطلب خوبی رو اشاره کردید، هرچند به بحث قضا ربطی نداره، ولی کلیت سوال سوال خوبیه. من سوال شما رو یه بار خیلی کوتاه در یه جمله عرض بکنم. سوال شما ناظر به جوانی است که ازدواج کرده و این جوان باید به خدمت سربازی، طبیعتاً در مدتی که داره به وظیفه نظام وظیفه عمل میکنه نمیتونه کسب درآمد بکنه. کسب درآمد که نکنه طبیعتاً نمیتونه نفقه بده. ببینید، نظام وظیفه که ما الان داریم، در جامعهمون حرف میزنیم به این شکلی که ما الان داریم، یه تجربه است. این برگرفته از احکام شرعی نیست که بگه که در دوران صلح جوانها باید برن خدمت نظام وظیفه انجام بدن و بابت کاری که برای دولت انجام میدن پولی نگیرن. الگوهای مختلفی میشه تجربه بشه، همونطوری که در دنیا هست. مثلا فرض بفرمایید، من به عنوان یک احتمال مطرح میکنم، ممکنه دولت بگه که جوان برای حفظ آمادگی رزمی، برای اینکه روزی اگر نیاز شد بتونه به وظیفه‌اش عمل بکنه، بیاد خدمت سربازیشو انجام بده، ولی ما بهش حقوق کامل میدیم. یعنی چطور اگر این کاری که داره انجام میده ایشون نبود، یکی برای ما انجام میداد، چقدر مزدش بود؟ ما بهش اینقدر مزد میدیم. یا اساسا خدمت سربازی رو به آموزش دوران سربازی بسنده کنه، بعد جوان بره دوباره سر کنه و زندگیش، احیانا اگر روزی به کارش نیاز بود احضار بشه. اینا تجربه های مختلفی است که میتونه وجود داشته باشه. الگویی که فعلا وجود داره برگرفته از کتاب سنت نیست، سوال حقوقی محضه، نه شرعی و فقهی. خود ما فکر میکنیم، حق با این جوان عزیزه، خود ما فکر میکنیم منطقی به نظر نمیرسه که ما جوان رو تشویق بکنیم به این که در ازدواجش شتاب بکنه برای تأمین عفاف، ولی یک موانعی سر راه او قرار بگیره که اگه ازدواج کرده نتونه خانوادش رو اداره کنه. چون در شرایط فعلی اگر جوانی که بخواد ازدواج کنه قبل از خدمت نظام وظیفه، یا باید والدین او هزینه زندگی او را در دوران خدمت سربازی تأمین کنند، یا باید خود او قبل از خدمت سربازی پسنداز و اندوخته‌ای داشته باشه. در غیر این صورت یا اداره خانواده به سختی صورت میگیره یا از فکر ازدواج منصرف میشه. البته نظام وظیفه یک سری تسهیلاتی در سالهای اخیر پیشبینی کرده، مثل اینکه اگر سرباز متأهل باشه خدمت سربازی رو در زادگاه خودش انجام بده، یا حقوق و مزایایی که پرداخت میشه 2 برابر حقوق و مزایایی باشه که سرباز مجرد میگیره. 2 برابر که میگم همین که ایشون اشاره کرده، مثلا اون اگه 100 تومن 200 تومن بگیره،
خیلی
تأمین کننده نیست. ولی بله، نفس این تسهیلات که خدمت به نظام وظیفه رو زادگاهش انجام بده، معنیش این مثلا ساعت 2-3 بعد از اون میتونه بره مثلا یه کار پاره وقت. و یا مثلا توی آیین‌نامه‌های اخیر پیش‌بینی شده، من البته اطلاع ندارم ابلاغ و اجرا داره میشه یا نه، که مثلا سرباز اگه متأهل خدمت سربازیش کمتر باشه و اگر سایه فرزند شده به تعداد فرزند از خدمت سربازیش کاسته بشه. ولی من با کلیات فرمایش این دوستمون موافقم. به نظر من کار آسانی نیست که یک جوان متأهل باشه، زمنان خدمت سربازیشان بخواد انجام بده، زمنان بخواد کارم بکنه، پول در بیاره، نفقه همسرشو هم بپردازه بدون کمک دستگاه‌های دولتی. به نظرم این کار سخته. خود به خودم الان دیدی که این اتفاق افتاده، یعنی نوع جوانان تا قبل از خدمت سربازی ازدواج
نمی‌کنن.
شاید اون تعدادی هم که رفتن ازدواج کردن احساس بکنن که ای کاش ما هم این کارو نمی‌کردیم.
خب کاش که این سوال آقای زاکری مقدمی بشه، به هر حال این مشکل حقوقی حل بشه. خانم تقوی‌نیا بفرمایید سوالتون رو.
می‌خواستم یه سوال بپرسم در مورد این که وقتی زن و مرد از همدیگه جدا میشن، چرا برای زن یه عده قرار دادن که مثلا بعد 6 ماه میتونه ازدواج مجدد کنه، مثلا دارم به طور مثال، ولی برای مرد اینطور نیست، بلافاصله میتونه ازدواج کنه؟
بله، البته من یه توضیح بگم که برای این بحث عده به حوزه تفاوت‌های حقوقی در مسائل خانواده مربوط میشه، ولی چون قبلا بهش نپرداختیم در خدمت شما هستم.
من هم یک تصحیح راجع به سوالیشون داشته باشم بعد جوابش رو عرض بکنم. ببینید، عده به معنای دورانی است که زن برای ازدواج بعدی باید منتظر بمانه، یا فرصتی است که به شوهر داده میشه که اگر از طلاق پشیمان شده بتونه رجوع کنه. و این مدت 6 ماه نیست که خواهرمون اشاره کرده، زمانش اینطور نیست. عده طلاق با عده وفات متفاوته. تو عده وفات یعنی زنی که شوهرش فوت شده 4 ماه مطرح میشه و برای زنی که متارکه کرده 3 بار قاعدگی یا 3 ماه حسب جزئیاتی که وجود داره. ولی نفس این قضیه، زمان را صرف نظر از مدت، نفس این قضیه که زن بعد از این که شوهرش فوت شده یا از زندگی قبلی متارکه کرده باید انتظار بکشه. فلسفه عده چیه؟ فلسفه عده یا دادن فرصت به مردی است که همسرش را طلاق داده که اگر منصرف شده بتونه به زوجیت قبلی برگرده. یعنی نیازی نیست دوباره عقد ازدواج بخونن، همون قبل عقد ازدواج قبلی با همون جزئیاتش، مثلا چقدر مهریه بوده، انگار اصلا طلاقی اتفاق نیفتاده.
بله.
پس یک طرف قضیه دادن فرصت به شوهری که همسرش رو طلاق داده، چون او طلاق داده دلیلش هر چه بوده ممکنه منصرف شده باشه میتونه برگرده. در مواردی که طلاق رجعی باشه،
در واقع یه جوری بطلان طلاق میشه.
بله، بازگشت از تصمیم قبلیه.
بسیار.
و یا فرصتی است که باید بگذره تا زن بتواند دوباره ازدواج کنه. چرا این فرصت باید بگذره؟ یکی از مهمترین دلایل عده یا فلسفه عده در مورد زنان این است که یک اطمینانی حاصل بشه که زن از شوهر سابق فرزند نداره، یعنی پیشگیری از اختلاط نسله.
بله.
البته من نمیگم علت حکمه، میگیم حکمت حکمه، فلسفه حکمه توی این حکم دخالت داره. چون اگه بگیم علت حکمه، بلافاصله ممکنه بگیم که حالا اگر زنی که در سن نیست که باید میتونه باردار بشه ولی به دلیل نازایی باردار نمیشود چه. بنابراین ما به عنوان یک حکمت ازش حرف میزنیم. به طور خلاصه پس این شد، مرد اگر همسرش رو طلاق داد، اگه طلاق رجعیه، میتونه تا قبل از انقضای عده برگرده. از این ور هم زن اگر بخواهد ازدواج جدیدی رو شروع بکنه، مدتی باید بگذره بعد از اون تصمیم بگیره. این مدت یکی از اهدافش این است که اطمینان حاصل بشه از اینکه این زن از شوهر قبلی باردار نیست.
بله.
اهداف اخلاقی هم پشت این قضیه وجود داره، مثل احترام به ازدواج قبلی. ولی خب این اهداف اخلاقی در طرف مردم میتونه باشه، یعنی جامعه ما مردی که دیروز همسرش فوت شده امروز یا هفته بعد بخواد بره همسر دیگه‌ای بگیره، راجع به او قضاوت اخلاقی خوبی نداره. اما از نظر حقوقی هم نکته‌ای که عرض کردم، مرد فرصتی دارد برای تجدید نظر که اگر طلاق شتاب زده بوده در تصمیم گیریش از سر احساسات آنی و خشم و غضب بوده نپخته بوده تصمیمش بتونه برگرده، از اون طرف هم زن نره ازدواج دومی انجام بده در حالی که نسبت به ازدواج قبلی همچنان به دلیل بارداری تعهداتی بر عهده‌اش قرار گرفته. این نکته رو هم اشاره بکنم، این مسئولیتی که بر عهده زن قرار گرفته که باید صبر کنه عده بگذره و شوهر بکنه، یه حق ویژه‌ای هم براش منظور شده و اون حق این است که تا زمانی که عده زن تمام نشده تمام حقوقی که به اعتبار همسری از اون برخوردار بود این حقوق هم سر جاشه،
از جمله نفقه.
بله، یعنی چطور در قبل از مقطعی که متارکه میکرده مطلقه میشده نفقه داشته، الان هم تا پایان عده حق دریافت نفقه داره.
بله.
مسکنی که تو اون مسکن زندگی میکرده حق داره تو اون مسکن تا پایان عده زندگی کنه. بنابراین زن یک مسئولیتی نسبت به ازدواج قبلی داره تا قبل از انقضای عده، تو همین مقطع از یک امتیازی هم برخورداره، یعنی معیشتش رو شوهر سابق تامین میکنه، او هم نسبت به شوهر سابق یه تعهدی داره. این تعهد از یک طرف برای این است که شوهر اگه پشیمان شده برگرده، از یک طرف برای این است که اگر احیانا از همسر سابق بارداره این مدت میتونه مشخص بکنه باردار هست یا نیست. تأکید میکنم حکمت حکمه.
سوال تکمیلی این که میفرمایید حقوق زن در این دوره، در دوره عده برای او باقی است، آیا اون تکالیفی هم که ایجاد میشده یا محدودیت های حقوقی هم باقی است؟ فرض کن که زنی معنی شده از شوهرش برای مثلا اشتغال و به هر حال نهری بوده که بلاد حقوقی هم حق با مرد بوده، حالا در دوره عده قرار گرفته به سبب فوت شوهرش، آیا همچنان باید پایبند باشه؟
ببینید بعد از جاری شدن صیغه طلاق به دلیل اینکه رابطه زوجیت در یه حالت متزلزلی قرار گرفته، شوهر دیگه مسئول سرپرست این زن که نیست که.
بله،
اگر رجوع بکنه همون وضعیت سابق برمیگرده، ولی تا وقتی رجوع نکرده بر همسرش اقتدار مدیریتی نداره که بخواد اونو محدود بکنه. انات فرمودی؟
بله.
بنابراین زن باید انتظار بکشه این مدت بگذره، در این مدتی که او حق نداره زندگی جدید تشکیل بده معیشتش را همسر سابق، معیشت که از میکنم همون نفقه با اون تعریفی که داره.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر هدایت نیا و همچنین از خواهران و برادران گرامی که در استودیو حضور دارن. من خیلی کوتاه جمع‌بندی بکنم مباحث برنامه امروز رو با توجه به اینکه زمانمون رو به پایان هست. بحثی در آغاز برنامه مطرح شد در ادامه بحث اشتغال و تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در این حوزه و اون اینکه چرا زن از تصدی شغل قضاوت طبق فتوای مشهور میان فقهای شیعه و اهل سنت منع شده. این توضیح داده شد که در مشاغل قضایی دیگه غیر از انشای حکم زن میتونه حضور پیدا بکنه، حتی به عنوان قاضی مشاور در قانون فعلی کشور ما این مسئله پیشبینی شده، اما آنچه که محل بحث هست بحث انشای حکم است. یکی از نکات بسیار مهمی که در این زمینه مطرح شد این هست که مهمترین فلسفه تفاوت حقوقی در این حوزه این هست که عاطفه سرشار زن ممکنه مانع قضاوت صحیح زن بشه و این رو بسیاری از بزرگان هم مطرح کردن. البته مطالب دیگری هم در این باره قابل ذکر هست که در برنامه‌های آینده بهش خواهیم پرداخت. بحث دیگری مطرح شد درباره بحث نفقه‌ای که بر عهده مردها هست و بحث خدمت سربازی که آیا اینها با هم منافات دارن، این وظیفه و این مسئولیتی که در دوره سربازی به عهده مردان گذاشته میشه و نکته‌ای هم درباره دوره عده مطرح شد و تفاوت حقوقی میان زن و مرد از این جهت که زن در دوره عده منع شده از ازدواج اما مرد بعد از طلاق دادن همسرش میتونه ازدواج بکنه و اینکه این تفاوت ناشی از چیست. انشالله در برنامه آینده آدم و حوا مصادیق دیگری از تفاوت‌های حقوقی رو مطرح خواهیم کرد و اینها رو مورد واکاوی قرار خواهیم داد با حضور جناب آقای هدایت‌نیا کارشناس محترم برنامه. از دوستان حاضر در استودیو تشکر میکنم، آقای زاکری، آقای عزیزی، خانم بورقی و خانم تقوی‌نیا. به اتفاق این عزیزان و کارشناس محترم برنامه، شنوندگان گرامی رو به خداوند مهربان میسپارم تا فرصت دیگر. حق یار و همراهتان.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.